صبحانه با خبر.
ساعت 7 صبح در ایران. در 16 روز از ماه خرداد، آخرین ماه بهار، به شما سلام میکنم. آرزو میکنم این اولین روز هفته در ایران براتون پر از تلاش و موفقیت باشه. من رویا کریمی مرج ازتون دعوت میکنم در 60 دقیقه پیش رو همراه باشید با صبحانه با خبر، برنامه بامدادی رادیو فردا. و ما نگاهی کنیم به آسمان ایران که قرار امروز در برخی نقاط با افزایش ابر و رگبار پراکنده همراه باشه و در برخی نقاط با افزایش گرد و خاک روبرو بشه. بر اساس نقشه‌های هواشناسی در ساعات بعد از ظهر رگبار و رعد و برق در زاگرس مرکزی و جنوبی پیش بینی شده و روز یک شنبه با نفوذ جریان‌های شمالی کاهش نسبی دما و بارش باران را در سواحل دریای خزر خواهیم داشت. دریا هم در این روز مواج خواهد بود. بر اساس این گزارش در 3 روز آینده وزش باد شدید در شرق، شمال شرق و جنوب شرقی ایران پیش بینی میشه که این وضعیت در برخی نقاط با گرد و خاک همراه خواهد بود. امروز سرقز و سراب با حداقل دمای 7 درجه سانتیگراد بالای صفر سردترین و اهواز و آبادان با حداکثر دمای 48 درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین شهرهای ایران هستند. امروز هم در کنار همکارانم مرتضی میردامادی، سردبیر و تهیه کننده بخش بامدادی، نوشین سید حسینی، مسئول خبر، کیان معنوی، رضا جمالی و سمیرا قرایی در تحریریه و امیر، کارگردان فنی برنامه، تا ساعت 8 بامداد با شما خواهیم بود. پیش از همه نوشین سید حسینی در استودیو تا ما رو در جریان جدیدترین اخبار قرار بده. سلام و صبحتون بخیر.
سلام و صبح بخیر به تمام شما شنوندگان و بینندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. دولت ترکیه اعلام کرد در جریان دو انفجار در گرد همایی حزب دموکراتیک خلق طرفدار کردها در دیار بکر 2 کشته و 100 تن زخمی شدند. علت انفجارها ابتدا به نقل از مقام‌های ترکیه نقص فنی در ژنراتور برق گزارش شده بود، اما وزارت انرژی ترکیه بعداً اعلام کرد که علت انفجارها روشن نیست. انتخابات پارلمانی ترکیه روز یک شنبه برگزار می شود. قرار بود صلاح الدین دمیرتاش، رئیس حزب دموکراتیک خلق، در این گرد همایی سخنرانی کند. او با هشدار در مورد تحریکات از هواداران این حزب خواست آرامش خود را حفظ کنند. احمد داوودوغلو، نخست وزیر ترکیه، هم خواستار حفظ آرامش شده است. مسعود جزائری، معاون ستاد کل نیروهای مسلح ایران، میگوید اجازه هیچ گونه بازدیدی از مراکز نظامی، خواه محدود و کنترل شده و خواه غیر آزاد، داده نخواهد شد. مسعود جزائری روز جمعه در گفتگو با خبرگزاری تسنیم در بخش دیگری از سخنانش اضافه کرده که بازدید و بازرسی از مراکز تحت هر عنوان، از جمله دسترسی مدیریت شده، قابل قبول نیست. یک روز پیش از این اظهارات، عباس عراقچی، عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای، آنچه دسترسی مدیریت شده به مراکز غیر هسته‌ای نظامی خواند را بخشی از پروتکل الحاقی در پیمان منع گسترش سلاح هسته‌ای اعلام کرده بود. در پی وقوع آتش سوزی در جنگل‌های استان ایلام، نماینده دهلوران در مجلس از نهادهای امنیتی خواست سازمان یافته بودن آتش سوزی‌های ایلام را بررسی کنند. به گزارش خبرگزاری آنا وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی، علی محمد احمدی، نماینده دهلوران، با اشاره به بروز آتش سوزی تقریبا همزمان در 3 نقطه مختلف ارتفاعات پیرامون شهر ایلام بر وجود شائبه درباره عمدی بودن این آتش سوزی ها تاکید کرده است. مدیر کل منابع طبیعی و آب خیزداری استان ایلام، خیرالله آذرکردار، هم شامگاه جمعه ضمن اعلام مهار آتش سوزی پیش بینی کرد که عامل انسانی و بی‌احتیاطی دلایل بروز این حادثه باشند. به گفته مسئولان منابع طبیعی استان ایلام، در آتش سوزی جنگل استان ایلام در روزهای پنجشنبه و جمعه دست کم به 100 هکتار از این جنگل‌ها خسارت وارد شده است. کمیسیون آموزشی فارغ‌التحصیلان پزشکی خارجی در آمریکا روز جمعه اعلام کرد که ارزشیابی مدارک دانش آموختگان پزشکی ایران را از سر می‌گیرد. این کمیسیون اعلام کرده که از سرگیری این روند که حدود یک هفته متوقف شده بود، پس از دریافت اجازه از دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وابسته به وزارت دارایی آمریکا، امکان پذیر شده است. پس از آمریکا، کانادا هم در اقدامی مشابه اعلام کرده بود روند ارزشیابی مدارک فارغ التحصیلان پزشکی ایران را متوقف می‌کند. مرضی افخم، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، این اقدام آمریکا و کانادا را نادرست و تبعیض‌آمیز خوانده و خواستار رفع این محدودیت شده بود. صندوق بین المللی پول روز جمعه اعلام کرد سرگرم انجام مراحل تأمین کمک مالی 833 میلیون دلاری برای عراق است تا این کشور بتواند با گروه حکومت اسلامی و چالش‌های اقتصادی ناشی از پایین بودن نرخ نفت مقابله کند. صندوق بین المللی پول میگوید ادامه درگیری‌های مسلحانه در عراق موجب اتلاف منابع و بروز فاجعه انسانی و آوارگی حدود 3 میلیون نفر از ساکنان این کشور شده است. پیش‌بینی می‌شود که هیئت مدیره صندوق بین‌المللی پول در ماه آینده میلادی به اعطای این کمک فوری به عراق رأی مثبت بدهد. و طارق عزیز از رهبران حزب بعث عراق و معاون صدام حسین در سن 79 سالگی درگذشت. طارق عزیز که از نزدیکترین مشاوران صدام حسین به شمار می‌رفت در سال 2010 به مرگ محکوم شد، اما این حکم اجرا نشد.
سپاسگزارم از همکارم نوشین سید حسینی. و اما ببینیم مرداد میردامادی سردبیر برنامه برای صبحانه با خبر امروز چه در نظر گرفته. یک روز پس از اعلام اجازه دسترسی مدیریت شده غرب به مراکز نظامی و هسته‌ای، معاون ستاد کل نیروهای مسلح ایران میگوید حتی اجازه بازدید کنترل شده هم داده نمی‌شود. گزارشی می‌شنویم در همین زمینه. یک نماینده مجلس خواستار برخورد با اخلالگران در سخنرانی شده است. جزئیات بیشتر را خواهیم شنید. رکود در بازار بورس تهران هم موضوع گفتگوی امروز ما با فریدون خاوند خواهد بود. و روزنامه‌های صبح تهران رو هم با هم مرور خواهیم کرد و مهدی رستم‌پور از جدیدترین خبرهای ورزشی برای ما خواهد گفت. با پیام کوتاه و یا همون اس‌ام‌اس میتونید با برنامه زنده صبحانه با خبر همراه بشید. 2048-799-599-800 و همینطور 2048-799-599-860. با صبحانه با خبر همراه ما بمانید. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران از معاون ستاد کل نیروهای مسلح ایران مسعود جزایری نقل کرده که اجازه هیچ گونه بازدیدی از مراکز نظامی داده نمیشه. خواه این بازدیدها محدود و کنترل شده باشه، خواه غیر آزاد و یا به هر شکل و صورت دیگر. این سخنان یک روز پس از آن مطرح میشه که عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه و عضو ارشد تیم مذاکره کننده ایرانی اعلام کرده در صورت پذیرش پروتکل الحاقی در پیمان منع گسترش سلاح هسته‌ای، بخشی از توافق نهایی با گروه 5 به علاوه یک پذیرش دسترسی های مدیریت شده خواهد بود. همکارم کیان معنوی گزارش میدهد.
مسعود جزایری معاون ستاد کل نیروهای مسلح ایران میگوید ما اجازه هیچ گونه بازدید از مراکز نظامی را نمیدهیم، خواه این بازدیدها محدود و کنترل شده، خواه غیر آزاد و یا به هر شکل و صورت دیگر باشد. این اظهارات یک روز پس از آن ایراد میشود که عباس عراقچی عضو ارشد تیم ایران در گفتگوها با 5 به علاوه 1 پنجشنبه هفته گذشته گفت آنچه در قالب پروتکل الحاقی مطرح است بحث دسترسی مدیریت شده به این مراکز است.
ما در چارچوب پروتکل الحاقی که یک قانون شناخته شده در سطح بین‌المللی هست، البته همه کشورها نپیوستن ولی بالای 100 کشور دارن این رو اجرا میکنن، برای اطمینان سازی بیشتر راه‌هایی برای دسترسی به مراکزی که آژانس ممکنه مدعی بشه که در اونها فعالیت‌های غیرقانونی وجود داره پیش بینی شده که این راه‌ها هیچ خطرات امنیتی رو برای کشور مربوطه ایجاد نمی‌کنه. یعنی دسترسی
آقای عراقچی با تاکید بر اینکه ایران بازرسی و بازدید از مراکز نظامی یا غیر نظامی را قبول نمی‌کند، اما در این حال در مورد ماهیت دسترسی‌های مدیریت شده چنین توضیح داد:
فقط ما نیستیم که مشکل، نگران مسائل امنیتی خودمون هستیم، بقیه کشورها هم نگرانی دارن و وقتی اجرا می‌کنن یعنی به یک فرمول‌هایی برای اجرا رسیدن که تمامی تبعات امنیتی، خطرات، تهدیدات امنیتی در اون پوشش داده شده. ما عرض میکنم اگر در گذشته گاهی به شکلی عمل شده که دسترسی به اصطلاح اطلاعاتی درس کرده، این ناشی از شاید حالا به هر حال اشتباه یا این بوده که ما درست عمل نکردیم و دسترسی ها رو نتونستیم به گونه ای بدیم که این اطلاعات درس پیدا نکنه، ولی ما معتقدیم که همه اینها راه داره، شیوه هایی داره، همه کشورهایی که دارن اجرا میکنن به این شیوه ها آشنا هستن، از همین طریق عمل میکنن. و
مسعود جزایری اما میگوید به رغم مواضع رهبر جمهوری اسلامی که فرماندهی کل قوا را نیز در اختیار دارد و تاکید فرماندهان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در خصوص اجازه بازدید و بازرسی ندادن از مراکز نظامی کشور ادامه اظهارات مقامات آمریکایی و برخی کشورهای گروه 5 علاوه 1 در این زمینه تأمل برانگیز است. این در حالی است که یوکی آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، 9 روز پیش گفت که ایران با اجرای پروتکل الحاقی در پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای معروف به NPT موافقت کرده است. بر اساس پروتکل الحاقی، اجازه بازدید سرزده از مراکز هسته‌ای و در صورت لازم مراکز نظامی ایران داده می‌شود. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران که مسئولیت مذاکرات با 5 به علاوه 1 بر عهده وزارتخانه تحت نظارت اوست، در این زمینه گفته است که پروتکل الحاقی اجازه مقداری دسترسی را می‌دهد، اما بازرسی از مراکز نظامی جزوی از آن نیست. بازرسی از بخش‌هایی از سایت‌های نظامی ایران نیز از خواسته‌های اصلی 5 به علاوه 1 به خصوص آمریکا و اروپا است. اما اینکه در توافق نهایی طرفین این چالش را چگونه حل و فصل می‌کنند، باید تا آخر ماه ژوئن 10 تیر صبر کرد و دید.
گزارش همکارم کیان معنوی رو شنیدیم. کمالالدین پیر مؤذن از نمایندگان اصلاح طلب در مجلس ایران در نامه‌ای به صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه از او خواسته تا با کسانی که در سخنرانی‌های سیاسی در کشور اخلال به وجود میارن برخورد کند. چهارشنبه گذشته در جریان سخنرانی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در آرامگاه آیت الله خمینی معذرت میخوام بابت اشتباهی که کردم، یک بار دیگه جمله رو اصلاح میکنم. چهارشنبه گذشته در جریان سخنرانی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در آرامگاه آیت الله خمینی، عده‌ای با سر دادن شعارهایی در سخنرانی او وقفه ایجاد کردند. بیشتر بشنویم از رضا جمالی.
ما گرباغتان را پس بگیرید، اردادر جدیدتان پیش شش.
کمالالدین پیرمؤذن نماینده اردبیل در مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران خواستار برخورد با تشنج آفرینی در سخنرانی‌های سیاسی در کشور شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، این نماینده اصلاح طلب در مجلس شورای اسلامی با اشاره به حوادث روی داده در جریان سخنرانی رئیس جمهوری ایران در مراسم سالگرد درگذشت آیت الله خمینی از دستگاه قضایی خواست تا هرچه زودتر آنچرا که بساط معضل تشنج آفرینی در سخنرانی ها نامید در کشور جمع کند. در جریان سخنرانی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در سالگرد درگذشت آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی در روز چهارشنبه 13 خرداد که به طور زنده از شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی پخش می‌شد، عده‌ای با شعارهای اعتراضی برای دقایقی سخنرانی او را با اخلال روبرو کردند. اگرچه به طور مشخص هویت شعار دهندگان از سوی هیچ یک از خبرگزاری‌های ایران مشخص نشد، اما نوع شعارهای آنها نشان از نزدیکی فکری آنها با آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی داشت. در سال 1389 هم برخی جریانات تندرو سخنرانی حسن خمینی نوه آیت الله خمینی را در مراسم سالروز درگذشت بنیانگذار جمهوری اسلامی دچار وقفه کردند.
مانع میشن. به هر حال تا بوده چنین بوده، هنوز 20 سال از رحلت امام نگذشته.
با این حال اگرچه پیشتر هم برخی از نمایندگان مجلس و دیگر فعالان سیاسی و مدنی در ایران از دستگاه قضایی و انتظامی خواستار سیانت از برگزاری سخنرانی و یا همایش‌های سیاسی در کشور شدند، اما دست کم در 2 دهه گذشته بارها برخی از سخنرانی‌ها و همایش‌های سیاسی در ایران دچار اخلال و حتی حملات فیزیکی شدند. به طور نمونه میتوان به اخلال و حمله به علی لاریجانی رئیس مجلس در سخنرانی مراسم 22 بهمن در سال 91 و یا حمله به علی مطهری از نمایندگان اصولگرای مجلس در اواخر اسفند در شیراز اشاره کرد. البته در این میان تنها همایش‌ها و سخنرانی‌های سیاسی در ایران دچار اخلال نمی‌شوند، بلکه گاهی میکروفون‌های برخی از همایش‌های هنری از جمله کنسرت‌های موسیقی نیز در پی این اخلال‌ها باید خاموش شوند.
هم همزمان با شروع هفته تازه برای بورس تهران به نظر میرسه که نگاه سهامداران بیش از پیش به فرجام دور آخر گفتگوهای هسته‌ای ایران با گروه 5+1 دوخته شده. همراه هستیم با فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس. صبحتون بخیر آقای خاوند.
صبح بخیر خانم کریمی.
آقای خاوند، آیا توجه سهامداران به مذاکرات هسته‌ای به این معناست که دست کم در دو سه هفته آینده هیچ تغییر مهمی در بازار سهام تهران اتفاق نخواهد افتاد؟
بخش بسیار مهمی از دستاندرکاران بورس تهران معتقد هستند که در وضعیت کنونی آخرین و حساس‌ترین مراحل گفتگوها بر سر پرونده هسته‌ای ایران مهمترین متغیر تأثیرگذار بر نوسان‌های بازار سهام ایران است. بازاری که شاخص کل اون در دی ماه 1192 به مرز 90,000 واحد رسید و در حال حاضر با یک افت چشمگیر در کانال 63,000 واحد نوسان می‌کند. در این فاصله هزاران میلیارد تومان سرمایه برباد رفته و به خصوص شمار زیادی از سهامداران خرد به شدت ضرر کردند. خب اینکه فرجام این گفتگوها تا این اندازه بر وضعیت بورس تأثیر بذاره به هیچ وجه عجیب نیست. سرنوشت مبادلات بانکی ایران، صادرات و واردات کشور، مقدار ارزی که وارد ایران میشه و خیلی دیگر از عوامل ارتباط تنگاتنگ داره با پرونده هسته‌ای و مسئله لغو یا عدم لغو تحریم‌ها. دو نکته اساسی دیگر رو هم در رابطه با گفتگوهای هسته‌ای نباید نادیده گرفت. نکته اول طولانی شدن این مذاکرات است. از نوامبر 2013 با توافقنامه ژنو تا آوریل 2015 و بیانیه لوزان، سهامداران ایرانی طی این مدت مدام درگیر بیم و امید و سردرگمی بودند که طبعا در بازار سهام هم منعکس شده. عامل دوم اینکه شمار نچندان کمی از سهامدارها با برداشت‌های گاه سطحی از گفتگوهای هسته‌ای و پیامدهای این گفتگوها دچار واکنش‌های هیجانی میشن و این به آرامش مورد نیاز بازار سهام لطمه میزنه.
اما آقای خاوند، آیا مقصر همه اون چیزی که شما افت چشمگیر نامیدید گفتگوهای هسته‌ای هستش یا عوامل دیگری هم در رکود بازار سهام دست دارن؟
در بین عوامل ژئوپلیتیک تأثیرگذار بر نوسان‌های بورس تهران بجز پرونده هسته‌ای، جو منطقه‌ای ایران رو باید در نظر گرفت، به خصوص رویدادهای عراق و سوریه. ولی در ورای ژئوپلیتیک داده‌های بنیادی اقتصادی ایران هم به شدت بر تحولات بازار سهام تأثیر می‌ذارن، به خصوص تداوم رکود در بخش‌های کلیدی اقتصاد، ناتوانی بانک‌ها در تأمین نیازهای مالی بنگاه‌ها، کند شدن آهنگ کاهش تورم و در همون حال نبود هیچ گونه ابتکاری از طرف دولت در عرصه سیاست‌گذاری اقتصادی. به نظر میرسه که دولت هم مثل سهامدارها بیش از همه بر فرجام گفتگوهای هسته‌ای متمرکز شده.
و در این شرایطی که چشم همه به گفتگوهای هسته‌ای دوخته شده، آیا میشه به سهامداران خرد راه حلی پیشنهاد کرد؟
من فکر میکنم که با توجه به وضعیت موجود، سهامدارایی که میتونن دوام بیارند باید ریسک انتظار بیشتر رو بپذیرن.
آقای خاوند، از اینکه امروز هم همراه ما بودید سپاسگزارم.
منم از شما تشکر میکنم. هفته خوبی رو آرزو دارم برای شنوندگان و بینندگان رادیو فردا.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص شروط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه، مجله‌ای درباره حقوق بشر، شنبه ها 6:30 عصر به وقت تهران.
صبح شنبه است و بعد از 3 روز تعطیلی همراه میشیم با شهرام رفیع‌زاده، همکار روزنامه‌نگار من در کانادا. صبحتون بخیر آقای رفیع‌زاده.
خانم رویا کریمی مجد، صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
آقای رفیع‌زاده، اگر موافق باشید خیلی سریع شروع کنیم از بررسی صفحات اول روزنامه‌های امروز تهران و ببینیم چه موضوعی در صدر اهمیت این روزنامه‌ها قرار داشته.
امروز روزنامه شرق در تیتر یک خودش گزارشی داره درباره اخلال در مراسم سالگرد آیت الله خمینی، هم اخلال در سخنرانی آقای حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی و هم اخلال در سخنرانی آقای حسن خمینی نوه آیت الله خمینی. یک گزارش هم داره درباره شهری شدن راند در تهران که البته چکیده یک میزگردی هست که روزنامه شرق اون رو برگزار کرده. روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران در تیتر و عکس یک خودش اشاره‌ای به اخلال در مراسم سالگرد آیت الله خمینی نکرده، بلکه سخنان رهبر جمهوری اسلامی رو منعکس کرده و از قول آقای خامنه‌ای نوشته که راه امام را کنار بگذاریم سیلی می‌خوریم. یک گزارش هم داره درباره اون چیزی که روزنامه جوان رونمایی از اتحاد ضد ایرانی صهیون سعودی توصیف کرده و اتحادی که به نوشته روزنامه جوان میان اسرائیل و عربستان علیه جمهوری اسلامی در گرفته. روزنامه اعتماد عکسی که خودش رو به محمد جواد ظریف اختصاص داده، وزیر خارجه دولت آقای روحانی، که گفتگوی مفصلی هم با ایشون داره. آقای ظریف تاکید کرده که توافق هسته‌ای از قطعنامه 598 هم پیچیده‌تر است. روزنامه اعتماد یک گزارش درباره اخلال در سخنرانی روحانی داره و همچنین گزارشی درباره غول‌های نفتی در انتظار لغو تحریم و ورود به بازار و صنعت نفت ایران. و روزنامه جهان صنعت هم عکس یکی خودش رو به مراسم سالگرد آقای خمینی اختصاص داده، در تیتر یک از قول شش اقتصاددان مجلس نوشته که دولت آقای روحانی کسر بودجه خودش رو از جیب مردم جبران میکنه. یک خبر هم درباره جنگل‌های ایلام و آتش‌سوزی در این جنگل‌ها رو روزنامه جهان صنعت منتشر کرد.
آقای رفیع‌زاده، اخلال در سخنرانی‌های سالگرد درگذشت آیت الله خمینی از چنان اهمیتی برخوردار بود که حتی رسانه‌های عربی هم به اون پرداختن. برای ما خیلی سریع از نوع برخورد روزنامه‌های داخلی با این موضوع میگید؟
روزنامه هایی که نزدیک به اصول گرایان هستن توجه چندانی به موضوع اخلال در سخنان آقای حسن روحانی در مراسم سالگرد آیت الله خمینی نکردن، اما روزنامه هایی که نزدیک به اصلاح طلبان هستن یا روزنامه هایی که نزدیک به دولت آقای روحانی هستن توجه ویژه‌ای داشتن به این موضوع. روزنامه اعتماد گزارشی منتشر کرده، در این گزارش اشاره کرده که گروهی هنگام سخنرانی آقای حسن روحانی در شب 13 خرداد ماه در مرقد آیت الله خمینی شعار مرگ بر منافق سر دادن و در مراسم روز 14 خرداد هم شعار دولت تدبیر ما بصیرت بصیرت سر دادن. اعتماد تاکید کرده که امسال در هنگام سخنرانی آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هم این گروه شعار خودشون رو سر دادن. اما روزنامه شرق دیگر روزنامه است که گزارش مفصلی در این زمینه منتشر کرده، تأکید کرده از قول آقای محسن قرویان که گروهی که اخلال ایجاد کردند سازماندهی شده بودند و کسانی با لباس‌های فرم اونها رو هدایت می‌کردند. نظر چند چهره سیاسی رو هم که اغلبشون تأکید کردند که خودسرها دور گرفتن یا دولت باید به این رفتار واکنش نشون بده رو روزنامه شرق منعکس کرد.
و گفتید که روزنامه جهان صنعت از نامه شش چهره اقتصادی مجلس نهم به حسن روحانی خبر داده. چه نکاتی در این نامه مطرح شده؟
روزنامه جهان صنعت نوشته که آقای محمد پور ابراهیمی، احمد توکلی، غلامرضا مصباحی مقدم و جعفر قادری، محمد مهدی مفتح و همچنین یکی دو نماینده دیگه که مجموعاً شش نماینده هستن به نوشته این روزنامه، از نمایندگانی که چهره های اقتصادی مجلس هستن نامه سرگشاده‌ای به آقای حسن روحانی نوشتن. تاکید کردن که دولت آقای روحانی اگر میخواد قیمت بنزین یا تصمیماتی مشابه اون رو اجرا کنه باید پیشتر به مردم اطلاع بده، چرا که اگر اطلاع رسانی لازم صورت نگیره این سبب بی‌اعتمادی به دولت خواهد شد. علاوه بر این در این نامه تاکید شده که وظیفه دولت این هست که سهمیه بندی رو حذف کنه و قیمت بنزین رو افزایش بده، نه اینکه جبران کسری بودجه خودش رو از جیب مردم انجام بده.
آقای رفیع‌زاده، فرصت زیادی نداریم، اگر خیلی سریع برای ما بگید که بعد از 3 تعطیلی آیا هیچ روزنامه‌ای گزارشی اختصاصی هم تهیه کرده؟
برخی از روزنامه ها امروز گزارش های اختصاصی دارن. یکی از گزارش های خواندنی روزنامه ایران منتشر کرده درباره دانش آموزان یا کودکان محروم از تحصیل. این روزنامه از قول محمد مهدیزاده معاون آموزشی سازمان نهضت سواد آموزی نوشته که 143 هزار کودک دست کم در سال جاری نتونستن به مدرسه برن، ثبت نام کنن، و آمار کلی دانش آموزان محروم از تحصیل هم به گفته ایشون حدود 4 میلیون نفر است.
سپاسگزارم آقای رفیع‌زاده، همراه ما بمونید تا بخش دوم صبحانه با خبر.
متشکرم.
پیش از این هم در خبرها گفتیم که مسعود جزایری معاون ستاد کل نیروهای مسلح ایران گفته اجازه هیچ گونه بازدیدی از مراکز نظامی، خواه محدود و کنترل شده و خواه غیر آزاد، رو نمیده. این خبر در شبکه اجتماعی فیسبوک واکنش‌های بسیار زیادی رو به دنبال داشته. از جمله خبر که در رادیو فردا در صفحه فیسبوک رادیو فردا منتشر شده، مخاطبی به عنوان علیرضا این پیام رو گذاشته که همین آقای جزایری بود میگفت بازرسی از کشتی شاهد منطقه را به جنگ میکشد. کشتی را بازرسی کردند و ایران هیچ کار نکرد. مخاطب دیگری این پیام رو گذاشته که زیاد که به دشمن رو بدی همین میشه. آمریکا حق نداره از اماکن نظامی جاسوسی کنه. و مخاطبی با نام ماندانا نوشته اجازه دادن تمام شده، اجازه داده اند و تمام شده، این حرفا بیفایده است. و مخاطب دیگری با نام حمید گفته این حرفا فقط مصرف داخلی دارد، اینها و آمریکا همه چیز را توافق کردند و رفته است پی کارش. شما هم میتونید با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو در این مورد با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. همراه میشیم با مهدی رستم‌پور و مهمترین خبرهای ورزشی امروز.
درود بر شما بینندگان عزیز، شنوندگان محترم و همکاران عزیزم در رادیو فردا، صبحتون بخیر. تیم ملی والیبال ایران در سومین بازیش از لیگ جهانی 2015 باز هم مغلوب شد تا بدون امتیاز در قعر جدول قرار بگیره، این بار در برابر لهستان و باز هم با نتیجه 3-1. ایران پیش از این مقابل آمریکا هم در دو بازی متوالی با همین نتیجه شکست خورده بود. البته در برابر لهستان خصوصا در گیم سوم و چهارم ایران امیدوار کننده ظاهر شد، نمایش خوبی از خودش ارائه کرد. این تیم امروز بازی دومش مقابل لهستان رو برگزار میکنه و اگر قصد صعود به مرحله بعدی داره حتما باید از این بازی امتیاز بگیره، حتی اگر به پیروزی هم نرسه شکست 3-2 به معنای کسب اولین امتیاز ایران در لیگ جهانی 2015 خواهد بود. رقابت‌های تنیس آزاد فرانسه پیگیری شد. واورینکای سوئیسی تونست سونگا نماینده میزبان رو از پیش رو برداره و به فینال برسه. در دومین بازی نیمه نهایی نواک جوکوویچ مرد شماره یک جهان و اندی ماری بریتانیایی در برابر هم قرار گرفتند. بازی فوق‌العاده جذابی بود. جوکوویچ 2-1 پیش افتاده بود. بازی به ست چهارم کشیده شد که بارش بارون و وضعیت نامساعد هوا باعث شد مسابقه نیمه تمام بمونه. ادامه این دیدار امروز پیگیری میشه تا ببینیم این وقفه‌ای که در جریان بازی افتاد به سود جوکوویچ خواهد شد یا به سود ماری، چون هر دو تنیس باز به شدت خسته شده بودند. بازی‌های دوستانه فوتبال در نقاط مختلف جهان دیشب برگزار شد. از جمله اسکاتلند تونست قطر رو با 1 از پیش رو برداره. عمان همگروه ایران در مسابقات مقدماتی جام جهانی مقابل سوریه با نتیجه 2-1 شکست خورد. بحرین و تایلند به تساوی 1-1 رضایت دادن. اما جالب ترین نتیجه رو آمریکا رقم زد. اونا در آمستردام تا دقیقه 70 3-1 از هلند عقب بودن. در دقیقه 70 دومین گل رو زدن، 3-2 شد بازی. در دقایق 89 و 90 آمریکا دوباره پیاپی گلزنی کرد و تونست هلند رو شکست بده تا یورگن کلینزمن باز هم یک نتیجه جالب توجه رو با آمریکا به ثبت برسونه. امروز فینال لیگ قهرمانان اروپا هم برگزار میشه. یوونتوس و بارسلونا هر دو جام حذفی کشور خودشون رو بردند، قهرمان لیگ داخلی شدن، حالا برای تصاحب سومین جام در برابر هم قرار میگیرن. همزمان تیم ملی والیبال ایران هم با لهستان بازی میکنه و به همین خاطر سازمان صدا و سیما اعلام کرد که بازی والیبال رو شبکه 1 و شبکه ورزش پخش میکنه، بازی فوتبال و فینال لیگ قهرمانان اروپا رو شبکه 3 سیما به تصویر میکشه. درباره نتایج این دیدارها هم فردا صحبت خواهیم کرد. روز بسیار خوبی رو براتون آرزومندم.
با خبرهای ورزشی از همکارم مهدی رستم‌پور به ساعت 7:30 بامداد در تهران نزدیک میشیم. صدای رادیو فردا رو میشنوید و همراه هستید با نیم ساعت دوم برنامه تصویری صبحانه با خبر. همکارم نوشین سید حسینی یک بار دیگه در استودیوست تا ما رو در جریان سرخط خبرهای صبح امروز قرار بده.
دولت ترکیه اعلام کرد در جریان دو انفجار در گردهمایی حزب دموکراتیک خلق طرفدار کردها در دیاربکر دو نفر کشته و 100 تن زخمی شدند. علت انفجارها ابتدا به نقل از مقام‌های ترکیه نقص فنی در ژنراتور برق گزارش شده بود، اما وزارت انرژی ترکیه بعداً اعلام کرد که علت انفجارها روشن نیست. انتخابات پارلمانی ترکیه روز یکشنبه برگزار می‌شود. مسعود جزایری معاون ستاد کل نیروهای مسلح ایران میگوید اجازه هیچ گونه بازدیدی از مراکز نظامی خواه محدود و کنترل شده و خواه غیر آزاد داده نخواهد شد. به گفته این مقام ارشد نظامی بازدید و بازرسی از مراکز تحت هر عنوان از جمله دسترسی مدیریت شده قابل قبول نیست. در پی وقوع آتش‌سوزی در جنگل‌های استان ایلام، نماینده دهلوران در مجلس از نهادهای امنیتی خواست سازمان یافته بودن آتش‌سوزی‌های ایلام را بررسی کنند. علی محمد احمدی نماینده دهلوران با اشاره به بروز آتش‌سوزی تقریبا همزمان در 3 نقطه مختلف ارتفاعات پیرامون شهر ایلام بر وجود شایبه درباره عمدی بودن این آتش‌سوزی‌ها تاکید کرده است. کمیسیون آموزشی فارغ التحصیلان پزشکی خارجی در آمریکا روز جمعه اعلام کرد که ارزشیابی مدارک دانش آموختگان پزشکی ایران را از سر می‌گیرد. این کمیسیون اعلام کرده که از سرگیری این روند که حدود یک هفته متوقف شده بود، پس از دریافت اجازه از دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وابسته به وزارت دارایی آمریکا، امکان پذیر شده است. صندوق بین المللی پول روز جمعه اعلام کرد سرگرم انجام مراحل تأمین کمک مالی 833 میلیون دلاری برای عراق است تا این کشور بتواند با گروه حکومت اسلامی و چالش‌های اقتصادی ناشی از پایین بودن نرخ نفت مقابله کند. پیش بینی می‌شود که هیئت مدیره صندوق بین المللی پول در ماه آینده میلادی به اعطای این کمک فوری به عراق رأی مثبت بدهد.
سپاسگزارم از همکارم نوشین سید حسینی. یادآوری میکنم که جزئیات بیشتر خبرها رو میتونید در وبسایت رادیو فردا هم پیگیری کنید. و اما معرفی کتاب در همراهی با فرج سرکوهی، بررسی روزنامه‌های شهرستان‌های امروز و البته جهان موسیقی همراه با بردی و افشین رو در نیم ساعت پیش روی صبحانه با خبر میشنوید و میبینید. اما پیش از اینها سری میزنیم به جنگل‌های ایلام که همچنان در حال سوختنند. پیش از این هم شنیدید که جنگل‌های اطراف شهر ایلام از عصر پنجشنبه تومه آتش شدند. خطیب نماز جمعه ایلام میگوید حریق‌ها عمدی است و مسئولان باید دلایل این آتش‌سوزی‌ها را پیگیری کنند. نماینده دهلوران در مجلس نیز میگوید دولت و نهادهای مربوطه هیچ توجهی نکرده‌اند و تنها 24 ساعت بعد از بروز حریق و از بین رفتن تعداد زیادی از درختان منطقه اقداماتی ابتدایی را انجام دادند. جزئیات بیشتر در این مورد آتش‌سوزی‌ها را از سمیرا قرایی می‌شنویم.
شرق شهر ایلام در نزدیکی محدوده جنگلی پارک چوغاسبز، منطقه کوهستانی و صعب العبور شلم، سرسبز با درختان بلوط. زبانهای آتش از پنجشنبه بعد از ظهر این منطقه را به کام خود کشیده است. درختان بلوط که خشکسالی را تاب آوردند در کام آتش گرفتار آمدند و علفها و درختان خشک شده نیز همراه با درختان بارور و کهنسال می سوزند. مازیار سلمان نژاد مدیر کل حفاظت محیط زیست استان ایلام می گوید بی احتیاطی یک فرد در محدوده جنگلی پارک چوغاسبز آتش را آغاز کرده و وزش شدید باد آن را تا ارتفاعات شلم مشرف به شهر ایلام کشانده است. اسماعیل کهرم بومشناس و فعال محیط زیست در گفتگو با رادیو فردا این منطقه را چنین توصیف می کند.
ایلام یک قسمتی در کوههای زاگرس قرار گرفته و منطقه بلوطزار ما هست. مشخصات این منطقه کوهستانی و با شیب‌های بسیار تند هست. بلوط روی این شیب‌ها روییده به زیبایی تمام. این منطقه به طور کلی مسئله حریق رو دشوارتر می‌کنه. ما در این منطقه در قبل هم حریق داشتیم ولی الان فصل مناسبیه متاسفانه برای حریق. یکی این که بی‌آبی هست، خشکی کف جنگل، بوته‌ها و درختان هست هست و بالاخره فصل تعطیلات هست، مردم بی‌مبالات میرن اونجا آتش درست میکنن و این رو همینطوری باز رها میگذارند و میروند. در این صورت بادهای کم سرعت حتی با سرعت 1 متر بر ثانیه این رو گسترش میده.
مسئولان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزی استان ایلام ادعا میکنند که غرب ایران حتی 1 هلیکوپتر برای اطفای حریق ندارد. عماد سلامت مسئول روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزی ایلام اعلام کرده است که روز جمعه خود مردم منطقه و اقشار مختلف با دستان خالی در حال اطفای حریق بودند. خبرگزاری ایرنا نوشته است که زبانه های آتش آنقدر بلند و غلیظ بوده که حتی از شهر ایلام نیز دیده می شده است. اسماعیل کهرم فعال محیط زیست در مورد امکانات سازمان محیط زیست برای اطفای حریق به رادیو فردا چنین میگوید:
ما چه وسایلی داریم برای اطفای حریق؟ خیلی رک عرض میکنم، هیچی. ما در یک مورد با همکاران وقتی که به منطقه رینه در پای کوه دماوند رفتیم و متوجه آتش سوزی شدیم که درختان ارس 300 ساله داشتن میسوختن، وقتی که از سازمان جنگل ها مراتع و آبخیزداری درخواست کردیم، برای ما یک وانت فرستادن با چند تا همکارشون. اینها شاخه های بید رو آورده بودن که همکارانشون روی سر آتش و حد آتش بزنن و خاموش بکنن. در این حد
علی محمد احمدی نماینده دهلوران در مجلس شورای اسلامی میگوید این آتش عمدی است، سازمان یافته بوده است. آقای احمدی میگوید اهالی شهر ایلام و آنهایی که با مراتع و جنگل های بلوط این استان آشنایند تایید میکنند که با توجه به بروز آتش سوزی در 3 منطقه مختلف به طور همزمان این شایعه وجود دارد که این اتفاق عمدی بوده و عده‌ای قصد خرابکاری داشتند. اسماعیل کهرم بومشناس و فعال محیط زیست میگوید تفاوتی نمی‌کند این آتش سوزی را چه کسانی و با چه اهدافی به پا کردند. این آتش سوزی به گونه‌های جانوری و گیاهی این منطقه آسیب خواهد زد و آنطور که عماد سلامت مسئول روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزی ایلام میگوید بین 20 تا 25 هکتار جنگل در جریان این آتش سوزی سوخته است. علی محمد احمدی نماینده دهلوران در مجلس در گفتگوی خود با خبرگزاری دانشگاه آزاد اسلامی ایران آنا با گلایه از دولت حسن روحانی میگوید تنها 24 ساعت پس از وقوع حریق به آن واکنش نشان داده شده و او تصمیم دارد به شکل جدی این مسئله را در مجلس پیگیری کند. آقای احمدی با تایید خبر آغاز آتش سوزی در یک منطقه تازه در اطراف ایلام گفته است که جو شهر ایلام ملتهب شده و شایعه عمدی بودن این آتش سوزی ها به این جو دامن زده است.
گزارش همکارم سمیرا قرایی رو شنیدید. واکنش ها نسبت به خبر آتش سوزی در ایلام در صفحات اجتماعی همچنان ادامه داره. مخاطبی با نام تانیا نوشته واقعا متاسفم که حتی نمیتوانند یک آتش سوزی را مهار کنند. مخاطب دیگری با نام محسن اینطور نوشته که مسئولان چندین سال از قول بالگرد و هواپیما و آتش نشانی به مردم ایلام دادند، ولی دریغ از یک جو غیرت و احساس مسئولیت. مخاطب دیگری با نام سامان نوشته واقعا متاسفم برای کشورم که نمیتواند جلوی یک آتش سوزی را بگیرد. این درختان سرمایه ملی ما هستند. و حمید رضا هم نوشته در قرن 21 آتش جنگل را با بیل و دست خالی خاموش میکنند. و سپهر ساعت 3 بامداد در ایران خبر داده که هنوز هم آتش سوزی در جنگل های کوه شلم ادامه دارد. شما هم میتونید با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. به این شماره ها میتونید برای ما پیامک بفرستید: 2048 799 599 800 و 2048 799 599 860. در بخش دوم صبحانه با خبر یک بار دیگه همراه هستیم با شهرام رفیع‌زاده همکار روزنامه‌نگارم در کانادا. آقای رفیع‌زاده، یکی از مهمترین خبرهای روز گذشته آتش‌سوزی در جنگل‌های ایلام بوده. مطبوعات ایران چجور به این موضوع پرداختن؟
امروز روزنامه‌های محلی کمتر توجهی به موضوع آتش‌سوزی در جنگل‌های ایلام انجام دادن داشتند، اما روزنامه‌های سراسری از جمله روزنامه ایران و روزنامه آفتاب یزد گزارش‌هایی در این زمینه منتشر کردن. روزنامه ایران نوشته که با وجود مهار آتش‌سوزی در جنگل‌های شقا سبز ایلام، اما همچنان بخش‌هایی از این جنگل‌ها در آتش می‌سوزه. اشاره کرده به اینکه آقای خیرالله آذرکردار که به نوشته این روزنامه مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ایلام هست، گفته که ما آتش سوزی اصلی رو تونستیم مهار کنیم با کمک نیروهای امدادی، که هیچ اشاره ایشون به نیروهای مردمی نکرده. اما روزنامه آفتاب یزد در گزارش مفصلی که منتشر کرده اشاره کرده که آمار دقیقی از مردم ایلام که برای خاموش کردن به جنگل ها رفتن، خاموش کردن این آتش سوزی وجود نداره، چرا که به نوشته روزنامه زن و مرد، حتی کودکان و نوجوانان هم بعد از فراخوانی که تلویزیون استانی ایلام صادر کرد به جنگل ها رفتن و تونستن تا حد این آتش سوزی رو مهار کنن. نکته دیگه که آفتاب یزد به اون اشاره کرده اینه که در غیاب بالگرد امدادی، مردم با بیل تلاش کردن یا وسایل خیلی محدودی که در اختیار داشتن تلاش کردن که جنگل های ایلام رو آتش سوزیش رو مهار کنن.
روزنامه کارون خبر داده که ساخت فرودگاه جدید اهواز کاملا بلا تکلیف باقی مونده. آیا این روزنامه از دلایل این وضعیت هم گزارش داده؟
بله، روزنامه کارون از قول آقای محمد سعید شرفی که مدیر کل فرودگاه‌های استان خوزستان هست نوشته که پیشتر قرار بود بودجه ساخت فرودگاه جدید اهواز رو وزارت نفت تقبل بکنه و بودجه به این موضوع اختصاص بده، اما وزارت نفت به گفته ایشون اخیراً از این پروژه پا پس کشیده و بودجه 2900 میلیارد تومانی که به گفته ایشون برای ساخت فرودگاه جدید اهواز نیاز هست پا در هوا هست. البته ایشون گفته که وزارت راه و شهرسازی وعده داده که از منابع دیگری این بودجه رو اختصاص خواهد داد. روزنامه کارون اشاره کرده که فرودگاه اهواز فرودگاه کوچکی هست، اما در رتبه چهارم فرودگاه‌های کشور به لحاظ رفت و آمد قرار داره و به دلیل کشف منابع نفتی در اون باید منتقل بشه.
روزنامه دریا خبر داده که بخش توریست درمانی در بیمارستان قشم به راه افتاده. جزئیات بیشتر توریست درمانی چیه؟
این روزنامه از قول رئیس بیمارستان پیامبر اعظم قشم نوشته که ما یک بخش VIP یا ویژه درست کردیم در طبقه سوم بیمارستان قشم و هدف از ساخت این بخش به گفته ایشون جذب گردشگرانی است که نیاز به درمان دارن، چه از کشورهای خارجی راهی قشم بشن برای درمان، و همچنین ایشون گفته که افراد خاصی هم که البته اشاره نکردی که حتما از بودجه و امکانات خاصی برخوردار باشن میتونن به این بخش VIP مراجعه کنن، و ایشون یکی از اهداف این قضیه رو گسترش توریست درمانی در قشم توصیف کرد.
روزنامه عصر مردم هم گزارشی داره درباره بی‌توجهی نقش برجسته های باستانی کازرون. وضعیت فعلی این نقش برجسته ها چطوره؟
اونجوری که روزنامه اصل مردم نوشته در کازرون 10 نقش برجسته وجود داره. 9 نقش برجسته مربوط است به دوره ساسانیان و پیش از اسلام و 1 نقش برجسته به نوشته این روزنامه مربوط است به دوره اسلامی. اما نکته مهمی که این روزنامه به اون اشاره کرده بی‌توجهی به این نقش برجسته ها است، به ویژه یکی از معدود نقش برجسته های متعلق به زن ایران باستان در کازرون هست که به نوشته روزنامه اصل مردم رو به محو شدن داره و مسئولان میراث فرهنگی هم توجه خاصی برای احیا یا مراقبت و نگهداری از این نقش برجسته ها نداشتند.
روزنامه شهرآرا از ورود تیم ملی افغانستان به مشهد خبر داده. چه جزئیات بیشتری در این گزارش مطرح شده؟
روزنامه شهرآرا خبر داده که تیم ملی فوتبال افغانستان از طریق پروازی از دبی وارد فرودگاه مشهد شدن. قرار است که 2 بازی در چارچوب بازی‌های مقدماتی جام جهانی سال 2018 رو در مشهد برگزار کنند و 1 بازی هم با ژاپن در ورزشگاه آزادی تهران خواهند داشت. این روزنامه اشاره کرده که به دلیل نبود امنیت در افغانستان، فیفا اجازه برگزاری مسابقات در افغانستان رو نداده و قرار است که این بازی ها 2 با سوریه و کامبوج در ورزشگاه سامن مشهد برگزار بشه. اشاره هم کرده که بیشتر تیم امید افغانستان در بازی که داشت در ورزشگاه آزادی 80,000 تماشاگر افغان مقیم ایران در اون حضور داشتند.
آخرین روزنامه‌ای که به اون می‌پردازیم روزنامه وارش هست که از قول یک مقام استانداری گزارش داده ورود اتباع غیر مجاز خارجی به مازندران ممنوعه. چه نکات جدیدی در این گزارش مطرح شده؟
اونطوری که روزنامه وارش نوشته، آقای تقی شفیعی مدیر کل اتباع و مهاجرین خارجی استانداری مازندران گفته که ورود هر گونه اتباع خارجی غیر مجاز به استان مازندران ممنوع است. نیروهای انتظامی به گفته ایشون مأمور هستند که در صورت مشاهده اتباع خارجی غیر مجاز اونها رو بازداشت کنن، به مبادی مرزی ارجاع بدن و از کشور اخراج کنن. تاکید ایشون بر این بوده که استان مازندران یکی از استان‌های که از سوی وزارت کشور ممنوع اعلام شده برای حضور اتباع غیر مجاز خارجی.
آقای رفیع‌زاده، از اینکه امروز هم همراه ما بودید سپاسگزارم.
متشکرم.
مثل هر شنبه همراه هستیم با فرج سرکوهی برای معرفی یک کتاب. صبحتون بخیر آقای سرکوهی.
صبح شما بخیر خانم کریمی و صبح شنوندگان و بینندگان عزیزمون بخیر. به همه سلام میکنم.
آقای سرکوهی، حدود یک ماه پیش ترجمه فارسی مجموعه داستان کمونیست مومارت و داستانهای دیگر در نمایشگاه کتاب ایران با حضور نویسنده رونمایی شده. این اولین کتابی هستش که از این نویسنده در ایران چاپ و منتشر میشه. اگر موافق باشید با معرفی نویسنده این کتاب آغاز کنیم.
بله، بسیار خوب هستش، برای که به هر حال یکی میشایل کلبرت یکی از نویسندگان مشهور آرمان هست. این کتاب رو مریم معیدپور ترجمه کرده، انتشارات پیدایش منتشر کرده. کتاب هفت که ترجمه فارسی هفت داستان رو در بر میگیره، اما در نسخه آلمانی یعنی و انگلیسی در نسخه آلمانی که نسخه اصل هست 15 داستان کوتاه در این مجموعه هست که مترجم فقط هفت تاش رو ترجمه کرده. خود این میشایل کلبرت در سال 1959 به دنیا آمده، در اشتوتگارت در آلمان غربی، اون زمان که هنوز آلمان شرقی و غربی بود، در آلمان غربی به دنیا آمده. کارهای گوناگون کرده، تجربه های مختلف داره، کارگر بارانداز بوده در هامبورگ، بعد بیمارستان مددیار بوده تو بیمارستان ها و بعد البته روزنامه‌نویس شد و البته سیاست خونده و همچنین تاریخ در دانشگاه هامبورگ. بیش از 10 جلد رمان و داستان کوتاه منتشر کرده، مقاله‌های بسیار خوبی نوشته و در این حال مترجم بسیار مشهوری هم هست و چند جایزه معتبر رو گرفته. حالا این کتاب کمونیست مون مارت و چند داستان دیگر رو در سال 1997 منتشر کرد.
آقای سرکوهی، در این مجموعه داستان و به ویژه در داستانی که اسم اون به عنوان اسم کتاب انتخاب شده، چه درون مایه‌هایی مطرح شده؟
بیشتر آثار کلبر درون مایه‌های انسانی هست، یعنی روابط انسان‌ها، عشق و دیگر درگیری های آدمی و اینکه آدم ها چطور کنار میان با موقعیت ها و چطور در موقعیت ها متحول میشن. مثلا در همین داستان کمونیست مونمارت، خب بدونیم مونمارت نام یک کلیسای بسیار معروف هست در پاریس، داستان این هستش که انسان با شرایط متفاوت چگونه آدم ها خودشون رو سازگار میکنن. داستان خود بسیار جالب است. در سال 1935 اون زمان که هنوز اتحاد شوروی بود و کشورهای بلوک شرق و احزاب کمونیست در اروپا رابطه داشتن با حزب کمونیست شوروی، حزب کمونیست شوروی از حزب کمونیست فرانسه میخواد که یک در به اصطلاح یک کنفرانس یا کنگره بزرگ صلح، یک نفر علاوه بر نمایندگان خود حزب کمونیست فرانسه یک کسی رو هم بفرسته که از کشورهای تحت استعمار فرانسه هستن که طبیعتاً سیاه‌پوست باید باشه. حالا اینا میگردن تو حزب کمونیست فرانسه و پیدا نمیکنن. میدونید که یک طنز بسیار خوبی هم داره این نویسنده در این داستان. بعد میگن که چیکار بکنیم، کلکی میزنن، میرن یه سیاه‌پوست رو پیدا میکنن که فرانسوی هست اما در واقع او کمونیست نیست، یا خواننده هستش، خواننده است، خواننده کبره بهش میگن، یعنی کسانی که به اصطلاح برنامه‌های تنظیمی اجرا میکنن، آدم خوشگذرونی هم هست. این رو به هر حال میارن یه معلما براش میگیرن، یادش میدن که اونجا بره نقش سیاه‌پوستی که از کشورهای تحت مستعمره اومده بازی بکنه. اون نقش یک کمونیست معتقد رو در کنگره صلح مسکو چون بازی میکنه که ستاره اون کنگره میشه. و جالب این هستش که این آدم بعد از اینکه این حرفای میزنه و موقعیتایی که میبینه خودش معتقد میشه و بعد تقاضای عضویت در حزب کمونیست میکنه و حتی دستمزد بودن که اشتاد بودن پس میده. و جالب این که کسی که معلم این بوده که قرار بوده یادش بده که چطور تظاهر بکنه و عضو حزب کمونیست بوده، پی به استعداد نهفته خودش میبره و میفهمه که میتونه یک مثلا کمدین خوب باشه، از حزب بیرون میاد و میره اون شغل مثلا شغل دلخواه خودش رو انتخاب میکنه. میبینیم که آدم ها چطور متحول میشن در این داستان.
آقای سرکوهی، از اینکه امروز هم همراه ما بودید سپاسگزارم.
منم از شما متشکرم.
میریم تا نیم ساعت دوم صبحانه با خبر رو هم با بردیا افشین و موسیقی جهان به پایان ببریم.
شنبه است طبق معمول اغلب روزهای آغازین هفته نگاهی می‌کنم به آثاری تازه از هنرمندان ایرانی. آثاری از هنرمندانی از نسل‌ها و سبک‌های مختلف. هنرمندانی که هر جای جهان مشغول به کارند، چه در ایران و چه خارج از اون. چه اون دسته از هنرمندانی که میتونند آثارشون رو روانه بازارهای رسمی کشور کنند و چه اون دسته از اونها که میتونند صرفاً آثارشون رو در فضاهای اینترنتی منتشر کنند. امروز در این برنامه ابتدا به چند آهنگ تازه از هنرمندانی جوان از عرصه موسیقی مستقل ایرانی توجه میکنم و بعد هم در آخر به آلبومی میپردازم که خیلی ها انتظار انتشارش رو در بازارهای رسمی ایران میکشیدند.
تو که ماه بلند آسمونی، منم ستاره میشم کنارت میشینم. تو که ستاره میشی کنارم میشی،
آهنگیست به اسم لیلی و ما. آهنگیست از اولین آلبوم آیدا شاه قاسمی، آلبومی به اسم نسیمی میان گوشهای اسب. این آلبوم کمتر از دو ماه پیش به بازار اومده. آلبومیست متشکل از 7 قطعه. آیدا شاه قاسمی خودش هنرمندیست که امسال 28 ساله میشه، هنرمندی مستقل که الان در ایالت مینسوتا در آمریکا مشغول به فعالیته. این آهنگساز و خواننده در موسیقیش سخت تحت تأثیر فضای موسیقی ردیفی و دستگاهی ایرانیه و حساسیتی جدی به ادب فارسی در کلامش داره. خانم شاه قاسمی ایران رو در 13 سالگی ترک کرد، با این حال او تلاش میکنه تصویری واقعی رو از توانمندی‌های زن ایرانی به جهان خارج از مرزهای ایران ارائه کنه، توانمندی هایی که شاید بیرون از ایران دست کم گرفته میشه.
تو که سبز میشی سردر میاری،
به اسم به مقصد پاریس، جدیدترین تک آهنگ از آرمین ابراهیمی، آهنگساز، نوازنده و ترانه سرایی که مهر ماه امسال 27 ساله میشه. آرمین ابراهیمی تا به حال چندین تک آهنگ رو ساخته و اونها رو در فضاهای اینترنتی به اشتراک گذاشته. با این حال تلاش میکنه که اولین آلبومش رو هم منتشر کنه. البته آرمین ابراهیمی به غیر از فعالیت‌ها بر روی پروژه‌های موسیقایی انفرادیش، سابقه ترانه‌سرایی برای چندین هنرمند موسیقی را داشته، از جمله آهنگ اتاق یخ زده از رضا یزدانی، آهنگی است بر روی ترانه‌ای از او.
تو زندگی
این رو هم اضافه کنم، آرمین ابراهیمی یک روزنامه نگاره و نقد های او در حوزه فیلم و سینما در نشریه هایی چون روزنامه های اعتماد، شرق، روزگار، تهران امروز و ماهنامه فیلم چاپ شده. برای همین دور از انتظار هم نبود که در ترانه آهنگ جدید او ارجاعات بسیار سینمایی به گوش بخوره. این ترانه با یکی از دیالوگ‌های پایانی فیلم ماندگار کازابلانکا شروع میشه و روایتی است امروزی از یک داستان عاشقانه و به پایان رسیده دو نفر و رویاهایی که این دو با هم مشترک بودند.
نوشتم واسط حالا که زمان رفته، غم انگیزه از این فانتزیا گفتم، چیزی که باقی مونده واسمون امروز فقط چند تای خاطرات آشفتم.
درست یک هفته پیش در همین روز گروه بومرانی از اولین آلبوم رسمی خودش رونمایی کرد، آلبومی به اسم مخرج مشترک، آلبومی که طرفداران پرشمار این گروه مدتی بود انتظار انتشارش رو میکشیدند. بومرانی گروهی است 6 نفره، گروهی نوپا و جوان که در تهران شکل گرفته و در 2-3 سال اخیر با انتشار چندین تک آهنگ توجه خیلی ها رو به خودش جلب کرده بود و به علاوه موفق شده بود اجراهای زنده رو هم برگزار کنه. موسیقی گروه بومرانی در فضای ایندی پاپ و در اون عناصری از سبکای مختلف غربی به گوش میخوره، از موسیقی بلوز گرفته تا موسیقی لاتین. ما با هم به ویدیوی آهنگ سیرک توجه میکنیم، آهنگی که در همین اولین آلبوم رسمی گروه وجود داره، آلبوم مخرج مشترک.
صبحانه با خبر امروز هم به پایان رسید. آرزو میکنم روزی سرشار از شادمانی و مهر رو پیش رو داشته باشید. تا صبحی دیگر و سلامی دیگر، پاینده باشید و شادمان.